برای از بین بردن همین بشر.
خیلی متشکرم. خواهش میکنم شنوندگان عزیز فراموش نفرمایید، ما همچنان منتظر هستیم که پیامک و پیشنهادها نقطه نظرهای شما را از طریق 301035 دریافت بکنیم. میتونید با ما هم تماس بگیرید با شماره تلفن 2786135 تا اگر سوالی دارید، بحثی دارید، گفتگویی دارید، ما با کارشناسان خودمون در میون بذاریم و پاسخ شما عزیزان رو بدیم. همچنان با شما هستیم.
سخنگویان دولت آمریکا بحث حقوق بشر، بحث موشکی، بحث سلاح، اینا رو به میان آوردن. من تعجب میکنم آمریکایی‌ها خجالت نمیکشند اسم حقوق بشر رو میارن. هر کس دیگری در دنیا ادعا بکند طرفداری از حقوق بشر رو، دولت مردان آمریکا دیگه نباید این ادعا رو بکنن. با این همه فضاحتی که در کارنامه اونها نسبت به حقوق بشر هست، از 100 رقم حرکت خلاف حقوق بشر به اونها، شاید 90 رقم 80 رقمش رو مردم دنیا نمیدونن. همون 10-20 رقمی که میدانن یک کتاب قطور سیاه هست. زندان گوانتانامو رو همه میدونن، زندان ابو غریب عراق رو همه میدیدن، شرکت بلک واتر رو همه دیدن، حمله به کاروانهای عروسی افغانها رو دیدن، کمک به تروریست های نامدار رو که افتخار میکنن به تروریست بودن خودشون همه دیدن. اینا همه عهد شکنی ها رو دیدن، دروغگویی ها رو دیدن، اینا همه دنیا دیده است. باز اینا میگن حقوق بشر، به خجالت هم نمیکشن. واقعا این مقدار وقاحت در رفتار اینا چیز عجیبی است.
من خدمت شما شنوندگان عزیز مجدداً اعلام بکنم این افتخار رو داریم که این برنامه رو امروز، یعنی گفتگوی سیاسی زنده از رادیو گفتگو رو، از مکان خبرگزاری فارس تقدیم حضور شما عزیزان بکنم. تشکر میکنیم از همه دوستانی که این امکان رو برای ما مهیا کردند و کمک کردند تا ما این برنامه رو تقدیم حضور شما عزیزان بکنیم. آقای رجبی، یکی از عزیزان شنونده که صحبت‌های ما رو شنیده از اون اول و اون متنی که دوست عزیزم خوند هم بهش توجه داشتن، اعلام کردن و گفتن که شما که میگید در حقیقت ترامپ هیچ اعتقادی به حقوق بشر نداره به عنوان مبنای رفتار آمریکا با سایر کشورها در نظام بین الملل، هم بهش توجهی نداره، پس چرا از همین مسبب استفاده میکنه برای فشار و تهدید کشورهای هدف؟ آقای مزدا، اگر اشتباه نکنم مزدا زابولی از زابل، برای ما این پیام فرستادن، میتونید جوابشون رو بدید آقای رجبی؟ خواهش میکنم.
ببینید، ما از ابتدای این بحث دوستان اشاره کردن که کلن رفتار آمریکا یک رفتار دوگانه است در برابر با حقوق بشر. این به این معنا هستش که آمریکا هر جایی که حقوق بشر به نفعش هستش و بنا داره که با اون بیانیه و با اون اعلامیه و با اون قطعنامه ها به کشوری زور بگه و کشوری رو محدود کنه در زمینه پیشرفت، میاد و مدافع حقوق بشر میشه و در موردش حرف میزنه و بیانیه صادر میکنه و قطعنامه صادر میکنه و اتفاقا کشورهای دیگر جهان رو تشویق میکنه به اینکه واکنش نشون بدن و قطعنامه صادر کنن. اما دقیقا هر جایی که در نقطه مقابل به ضررش هستش، میاد و سکوت میکنه و احیانا اون قطعنامه و اون اعلامیه و اون واکنش رو وتو میکنه. ببینید، دوستانمون اشاره کردن، ببینید آمریکا جایی که قرار هستش که به عربستان سعودی سلاح بفروشه، چشمش رو بر روی همه رفتارهای ضد حقوق بشری این کشور میبنده. برای مثال شما ببینید، 2 ماه گذشته 18 جوان در کشور افغان در کشور عربستان سر بریده شدند. آمریکا نسبت به این اتفاق شوم و اتفاق ننگین که همه جوان بودند هیچ واکنشی نشون نداد، هیچ صحبتی دربارهش نکرد. اما به محض اینکه در کشور ایران یک فرد متخاصم، یک فرد متجاوز که امنیت جامعه ای رو به خطر انداخته، بنا به احکام داخلی کشور، بنا به قانون داخلی کشور محکوم به اعدام میشه و این حکم اجرا میشه، چه بلوایی به پا میکنه و چه داد و هواری را میندازه و سری و سه صحبت از رفتن ایران به شورای حقوق بشر و سازمان ملل داره. این دقیقا مشخص هستش. آمریکا برای هر فرد آزادی در دنیا رفتار دوگانش امروز قابل چشم پوشی نیست و ما میبینیم که اتفاقا دوستان مثال کشور اسرائیل رو زدن. اصلا یکی از دلایل این که آمریکا در سال 2018 از شورای حقوق بشر خارج شد بهانه ای بود که به واسطه رژیم قاسم صهیونیستی داشت که چرا در مورد این کشور و نقض حقوق بشر در اون صحبتی شده و قرار هستش پرونده تشکیل بشه. ببینید این مشخص هستش، آمریکا یک رفتار کاملا دوگانه داره، جایی که به نفعش هست، جایی که منافعش تأمین می شود میاد پشت اعلامیه حقوق بشر می ایسته و میگه که من طرفدارش هستم، من کسی هستم که باید نظارت کنم تا این اعلامیه اجرا بشه و درست اجرا بشه، و جایی که اتفاقا به ضررش هست یا به ضرر یکی از متحدانش هست یا سکوت میکنه یا اتفاقا میاد و اون قطعنامه‌ای که اومده و اون پرونده‌ای که اومده رو وتو میکنه. این چیز کاملا مشخصی هست. من فقط یه نکته رو هم اجازه بدید تکمیل کنم، اون همین هستش که آقای دهخان فکر کنم اشاره کردن که در کشورهای جهان، در کشورهای آزاد جهان امروز یه سری تحرکات حقوق بشری ایجاد شده، مثل بحث فرانسه و جلیق زرتا و در انگلستان هم
آقای رحمانی به این مسئله اشاره کردن،
فکر کنم دهخانی هم در مورد لندن صحبت کردن که داره هر روز تظاهرات حقوق بشری توش ایجاد میشه. من هنوز در مورد یک موضوعی به نظرم میرسه که کشورهای آزاد دنیا نتونستن به وفاق برسن، اون همین هستش که ما به یک سازوکار موازی و بهتر نسبت به اعلامیه جهانی حقوق بشر نیاز داریم. یعنی شما نگاه کنید تمام حرکت هایی که توی این حوزه میشه ابتر میماند به خاطر اینکه زیر یک چتر واحد قرار نمیگیره و همپوشانی و هماهنگی با هم رو نداره. ما امروز اگر در لندن یک تظاهرات ضد حقوق بشری میشه نمیبینیم که این روش و این اتفاق در یک کشور دیگر ادامه پیدا کنه و اینها یک زنجیره‌ای به هم پیوسته بشن تا تأثیر خودش رو بذاره، و این هم به دلیل این هستش که اون چتر واحد یا اون نهاد، اون سازمان، اون بیانیه که باید اینها همه برن زیرش و بشود یک چیزی مقابل اعلامیه یه دروغین حقوق بشر وجود نداره.
آخه اجازه ظهور بروزشو نمیدن.
ببینید یه نکته هستش، من این رو قبول نمی‌کنم جسارتاً. به نظرم میرسه که اگر کشور عزیزمون ایران قصد این رو داره که در افق 1400 به یک کشور تاثیرگذار تبدیل بشه، باید از این پتانسیل و این آزادی خواهی استفاده کنه و بیاد کشورهای همسو با خودش رو زیر این چتر جمع کنه. من علارغم این که اعتقاد راسخ دارم که ما در زمینه اجرای حقوق بشر به هیچ عنوان اپسیلونی ضعف نداشتیم و اتفاقا جلوتر از خیلی از کشورهای دیگه بودیم، اما همون مقدار هم مطمئن هستم که ما برای شناساندن حقوق بشر واقعی به دنیا کوتاهی هایی داشتیم و نتونستیم کشورهای همسو با خودمون رو خیلی خوب با هم وفق بدیم و اینها رو کنار هم جمع کنیم، که به نظر من میرسه، حالا من خواستم در بخش دیگری صحبت کنم اما همینجا میرم، من به نظرم میرسه که ما باید در دهه، در 40 سالگی دوم انقلاب، در دوران 40 سالگی دوم انقلاب حتما روی این موضوع یک کار جدی انجام بدیم که بالاخره ما توی حوزه حقوق بشر حرف برای گفتن داریم. ما حقوق بشر اسلامی رو داریم، حقوق بشری که اعتقادمون این هستش که احکامش منبعث از احکام شرع هستش، منبعث از احکامی هستش که خداوند متعال به عنوان خالق انسان میدونسته چه حقوقی و نیاز داره. پس ما باید برای اطلاع این به جهان حتما یه تلاش ویژه‌ای داشته باشیم.
راهکاری هم دارید؟
بله.
اگر دارید پس نگه دارید.
بله.
بعد از اینکه صحبت مهمان رو حتما شرمنده خواهیم بود. شما آقای رجبی تو خلال صحبتتون پاسخ یکی از سوالای شنوندگان ما رو هم دادید، گفتیدن علت برخورد دوگانه با حقوق بشر چی هست به خصوص آمریکا. خیلی متشکرم. آقای علی اکبری از تهران برای ما این پیام رو فرستادن. آقای دهقان، متفق القول شما هر سه عزیز معتقد هستید و پافشاری هم میکنید، البته درست هم هست، اینکه هر جایی منافع قدرت‌های بزرگ به خصوص آمریکا به خطر میفته ناقض حقوق بشر خواهد بود. خب با توجه به این مسئله آیا توجیه قانونی داره عهد شکنی و خروج یک جانبه آمریکا از نهادهای حقوق بشری؟
ببینید، خب مبنای حقوقی همه رفتارهای آمریکا،
معذرت میخوام، من این سوال رو مطرح کردم به خاطر اینکه اگر هر جایی باهاش مخالفت بشه خب قدرت دارن که در حقیقت مقابله کنن با اون، پس خروجشون چه مفهومی میتونه داشته باشه؟
ببینید، همونطور که عرض کردم مبنای حقوقی رفتارهای امریکا در واقع توجیه و تعویلش برمیگرده به نهادهایی که به دست همین قدرت‌های بزرگ تشکیل شده، یعنی در واقع توجیهگر رفتارهای اینها مبانی هست که پیریزیش توسط خود اینها صورت گرفته. امروز شما شاهد هستید آقای ترامپ توی صحبتی که توی این اجلاس گروه 20 در ژاپن داره با روسیه صحبت میکنه راجع به معاهده‌ای که کنترل تسلیحات و جلوگیری از تکثیر تسلیحات اتمی و چه و چه و چه، و بلا فاصله امروز صحبت میکنه که ما برای دفاع از امنیت خودمون باید تسلیحات اتمیمون رو نوسازی کنیم، بازسازی بکنیم و سلاح‌های جدیدتر. خب استنادش هم به چیه؟ استنادش هم به حقوقی است که نهادهای این چنینی برای اینها قائل هستن. چه کسی پیریزی مبانی حقوقی این نهادها رو در اختیار داشته؟ آقای ترامپ و آقای امثال اون مکرونی که مثلا 40 سال پیش در دهه 70 یا در دهه 60 پیریزی این نهاد رو کردن. من اشاره بکنم به صحبت جناب آقای رجبی و اون اینکه ببینید وقتی یک رفتاری از دولت امریکا و از در واقع سران دولت هایی که شما در شورای حکام انرژی اتمی وقتی برید کار دست همین 5-6 کشور و هم 5-6 قدرته، در دادگاه لاهه برید قدرت دست همین 5-6 تاست، شورای امنیت سازمان ملل برید دست همین 5-6 تاست، شورای حقوق بشر برید دست همین 5-6 نفر، یعنی در واقع بنیاد نهادهای بین‌المللی توسط اینها پیریزی شده. اما یک جایی مطلبی که ایشون اشاره کردن در عایز بنده، من عرض کردم که امروز شاهراهای اطلاعاتی فراهم آمدن زمینه‌های تبادل نظر بین جوامع بشری، آگاهی انسان‌ها از اطلاعات همدیگه و نشر و بست اطلاعات امروز باعث شده که ما به عنوان مثال عرض کردم در لندن و در پاریس طی این یکی دو سه سال اخیر برای اولین بار تظاهرات چند صد هزار نفری ضد اسرائیلی داشته باشیم. میتونه این در زمینه حقوق بشر هم همین اتفاق بیفته، مقابله با سرمایه‌داری هم همین اتفاق بیفته، کما اینکه در پاریس اشاره کردن جلیق زردها، موضوعات متعدد. یعنی به نظر میرسه به تدریج وجدان بشری در حال بیدار شدن هست، وجدان بشری در حال بیدار شدن هست و داره در واقع رژیم هایی از قبیل امریکا، نظام هایی که خود این نهادهای بین المللی، این معاهدات بین المللی به وجود آوردن که به عنوان ابزار برای اعمال فشار و کنترل سایر ملت ها از اینها استفاده بکنن، دارن تحت فشار قرار میدن. وجدان بشری داره این رژیم ها رو تحت فشار قرار میده، بنابراین خودشون رو از چنین قیودی میرهانن و پیشا پیش در زمان امضای این گونه معاهدات راه خروج هم برای خودشون باز گذاشتن. یعنی در زمانی که فرض بگید معاهدات مثل NPT و حالا سایر معاهداتی که در خصوص انرژی اتمی هست یا در خصوص آب و هوا هست یا در خصوص کنترل تسلیحات هسته‌ای و امثال هم هست، پیشاپیش اون وقتی که منعقد شده یک راه خروج رو برای خودشون گذاشتن. به عنوان مثال در بحث همین NPT و بعدن پروتکل الحاقی، وقتی شما نگاه میکنید میگه بجز این 5 کشور، کشورهای دارنده سلاح اتمی تا 1968، به قبل این 5 کشور سلاح اتمی داشتن، بجز این 5 کشور هیچ کشور دیگه حق نداره سلاح اتمی داشته باشه. یعنی پیریزی مبانی حقوقیش رو پیشاپیش به نفع خودشون انجام دادن. امروزه این گونه پیمان‌ها، این گونه معاهدات در واقع داره به دست وجدان بشریت، به دست آحاد جامعه بشری به عنوان یک ابزار به رخ کشیدن و تحت فشار قرار دادن دولت‌های مستکبر داره استفاده میشه. بنابراین اینها برای اینکه خودشون رو از فشار افکار عمومی برهانند، بهترین راه رو خروج از این پیمان‌ها می‌بینن.
خیلی متشکرم آقای رحمانی. آقای عرفان شاهبردی از کرج برای ما پیام دادن که حالا با توجه به همه این کارهایی که کشورهای قدرتمند به خصوص آمریکا میکنه و حتی از پیمان هم خارج شده، آیا ابزاری وجود داره برای اینکه وادار بکنن آمریکا رو که به تعهدات بین المللی خودش متعهد باشه یا نه؟
من جواب این سوال رو میخوام طوری بگم که یک آقای رجبی یک موضوعی رو که پیش کشیدن موضوع خیلی خوبی هست، جزء باورهای ما هست، چون ما اعتقاد داریم که دنیا از آن مسلمان ها و تشیع هست، امام زمانی حتما ظهور خواهد کرد و عدالت را گسترانده خواهد کرد، حقوق بشر واقعی و اسلامی حتما تحقق خواهد پذیرفت. اما الان در جواب این سوال، الان ساختار دست این دولت هاست، دولی هستن که پشت سر هم هستن، حمایت میکنن. اون بیداری اسلامی که هست، اون جبهه مقاومتی که الان در منطقه رخ داده، این باید ما در نه در ساختارها، ما باید در قلوب مردم نفوذ کنیم. یعنی این اسلام واقعی را، این رأفت اسلامی را، این حقوق بشر اسلامی را که نه تنها نسبت به بشر، حتی نسبت به حیوانات، حتی نسبت به گیاهان، ما در آیات و روایات خودمون داریم، حتی با مواد شیمیایی اگر درختی را از پای در بیاری گناه داره، ما در احکام و عقاید خودمون داریم، حتی اگر شما یک کاسه آب داشتید، یک سگی در کنار شما بود، موقعی اذان بود اون آب رو بده سگ بخوره، شما تیمم کن. یعنی ما نه حقوق بشر داریم، حقوق حیوانات هم داریم، حقوق گیاهان هم داریم. بریم حقوق و قانون امام سجاد علیه السلام رو نگاه کنیم، ما نسبت به سنگ هم حقوق داریم، اما این حقوق باید ترویج پیدا کنه. این ترویج پیدا کردن در قالب ساختار و سازمان یه مقدار امر محالی هست، چون قدرت دست این دولت ها هست. اما ما میتونیم در مردم، چون مردم به ویژه مردم مظلوم، به ویژه مردم مستضعف که در دنیا کم نیستن، خیلی بیشتر، همون وال استریتی که در امریکا بود 99 علاوه 1، در دنیا هم به همین صورت هست. ما این حقوق بشر رو میتونیم، اون آرامش خفته مردم را یه مقدار بیدار کنیم، مردم نسبت به حقوق بشر واقعی و اسلامی انگیزهایی داشته باشن. نکته دوم، ما حقوق بشر وقتی میگیم آمریکا به عنوان بزرگترین نقض کننده حقوق بشر هست، نه در عرصه بین الملل، حتی در کشور خودش. یعنی حقوق بشر و اون حق جامعه بشری امریکا را هم امریکا نقض میکنه. امریکا اون خود برتربینی سفید پوستا نسبت به سیاه پوستا هنوز هم که هنوزه در کشورش هست، هنوز هم سیاه پوستا در اقلیت مظلوم و فقیر دارن به سر میبرن. ما گروه هایی را در امریکا در همین حال حاضر داریم که علیه رنگین پوستا واقعا به حالت وحشیانه هنوز اعدامشون میکنن، هنوز با یک تیر زنی که حامله هست درون ماشین هست چون سیاه‌پوسته پلیس میکشدش. یعنی این نقض حقوق بشر نه در عرصه بین الملل، نه حمایت از داعش، نه حمایت از عربستان صفاک نسبت به یمن، نه نسبت به رژیم کودک کش اسرائیل نسبت به غزه و فلسطین، حتی در کشور خودش اینو خود برتربینی دارن. یعنی نقض حقوق بشر در کشور خودش هست، در عرصه بین الملل هم نگاه میکنیم. ما وقتی میگیم حقوق بشر، در مقابلش تروریسم داریم، وقتی میگیم حقوق بشر، در مقابلش بمب اتم داریم. تنها کشوری که در دنیا از بمب اتم استفاده کرده امریکاست، تنها کشوری که حامی مطلق تروریسم هست امریکاست. ما ایران خودمون کشته شده تروریسمیم، هزینه داده تروریسمیم. بالغ بر 17,000 ترور در این کشور انجام شده، جوانای ما، مسئولین ما را ترور کردن، اما امریکا توجهی نداره. ما در مقابل این دیکتاتوری داریم، امریکا داره از دیکتاتور حمایت میکنه. شما نگاه کنید 5-6 سال در منطقه هنوزم هستن، داعش چه فتنه هایی را، چه فجایعی را، کودک را، جنین را از رحم مادر کشیدن، سیخ زدن. امریکا از اینا حمایت کرد. همین حرفا ما نمیگیم، ترامپ به اوباما میگفت، میگفت داعش ساخته و پرداخته شماست. به داعش تسلیحات دادن، پول دادن. چه نقض حقوق بشری، فجایع انسانی رو اینا به کار بردن. همین الانش یمن واقعا مظلوم ترین کشور در دنیا الان هست، در محاصره این گرگ صفتا هست، هم از لحاظ غذا هم از لحاظ دارو. حقوق بشر کجاست؟ این حقوق بشر امریکایی که دم میزنن، این حقوق بشر ابزاریست، ابزار سلطه‌گراست، ابزاریست برای رسیدن به منافع خودشون. اگر به منافع رسیدن، اگر نرسیدن خیلی راحت از شورای حقوق بشر میان بیرون، چون میدونن بیان بیرون اعتبار نداره، پول ندارن. حتی عربستان اگر پول سازمان ملل را نده، به گفته خودشون سازمان ملل مونده چه کار کنه؟
حالا سوال آقای شاهبردی عکس صحبت‌های شما بود، آیا ابزاری وجود داره برای اینکه آمریکا رو وادار بکنن به اون تعهدات؟
نه، هیچ ابزاری وجود نداره.
شما معتقدید وجود نداره؟
آقای دهقان فرمودن تمام سازمان‌های مردم نهاد و یا حتی سازمان‌های بین‌المللی که هستن در چنبره و در اختیار اینا. دادگاه لاهه، ما اخیراً شاید سال گذشته بود در یک موردی امریکا را محکوم کردیم در دادگاه لاهه. به کجا رسید؟ یک شادی و شادمانی هم در یک طیف خاصی انجام شد در درون کشور، یک خوشحالی کردن. واقعا به کجا رسید؟ چه ضمانت اجرایی دادگاه لاهه داره؟ شما الان در دادگاه های داخلی میبینید یه حکمی وقتی صادر میشه اجرای احکام هست، اجرای احکام میره وامیسته اون حکم اجرا میکنه. اما دادگاه لاهه چه ضمانت اجرا هست؟ ضمانت اجراش این که بفته سازمان ملل. سازمان ملل تمام اعضا مطلق اعضا رأی بدن یک نفر حق وتو داره، وتوش میکنه، تموم میشه، هیچ ضمانت اجرایی نداره. جواب این دوست بزرگوارمون همینه. ضمانت اجرا برای حقوق بشر در دنیا نیست.
البته بستگی داره حقوق بشر، اگر که از طرف کشورهای مخالف یا معارض نظام سلطه باشه ابزار فشار شدید.
بله.
ما چند سالی هست که شاهد هستیم
ذیل ماده 7
بردن. بله، بردن ذیل ماده 7 میثاق بین المللی و کشورها رو نه تنها در گذشته در شورای امنیت رسیدگی به نقض امنیت جهانی یا امنیت کشورها میکردن و میبردن ذیل بند 7. دو سه سالی هست که مصوب کردن کشورهایی که در بوده نقض حقوق بشر هم مرتکب جنایت بشن با تصویب شورای امنیت میبرن زیر ماده 7 و اونجا براش تصمیم گرفته میشه و کشورهای قدرتمند که دارای ارتش و دارای نیروی نظامی قدرتمندی هستن در واقع اونها ابزار اجرای احکام همون شورای امنیت و قطعنامه‌های شورای امنیت میشن، به شرطی که قطعنامه‌های شورای امنیت و طرف حساب یک کشور معارض خودشون یا مخالف سیاست‌های خودشون باشه.
این فرمایش شما دقیقاً اینه که حقوق بشر ابزاریست،
کاملا ابزاره.
من ابزاریست.
من یه نکته ای رو حالا اشاره کردن، عذرخواهی میکنم از آقای رجبی، من به عنوان یک نمونه ای که حالا چند بار اشاره شد به این ابزار بودن حقوق بشر و حالا سایر معاهدات بین المللی، بیانیه ها، نمیدونم اعلامیه ها، قطعنامه ها، قراردادها. ما در سالهای پایانی جنگ شاهد بودیم که به کرات صدام از بمب‌های شیمیایی بر علیه مردم ما و مردم خودش استفاده کرد. همین دو روز پیش سال روز به کار بودن سلاح شیمیایی توسط صدام حسین بر علیه مردم سردشت ما بود و در مورد حلبچه هم که روزهای پایانی اسفند ماه سال روزش هست. خب بارها در زمانی که این سلاح شیمیایی به کار برده شد، بارها نهادهای بین‌المللی کارشناس فرستادن، کارشناسان شورای امنیت، مجمع عمومی سازمان ملل، نهادهای دیگه بین‌المللی و حتی ما آسیب دیدگان شیمیایی رو به خاطر اینکه در مرعا و منظر افکار عمومی جهان باشه به کشورهای اروپایی اعزام کردیم، به سوئد، به لند، به هلند، به انگلستان، به آلمان اعزام کردیم که جلوی چشم رسانه ها و افکار عمومی جهانی باشه و واقف بشن به این کاربرد سلاح شیمیایی. پزشکانی که در واقع درمانگر جانبازان شیمیایی ما بودن و همه اسناد و مدارک گویا و این خود جنس به قول معروف، یعنی خود جانباز شیمیایی با تاولها و چشمهای در واقع نابینا شده در بیمارستانهای غرب بودن، اما هیچگاه از جانب شورای امنیت سازمان ملل، از جانب امریکا، نهادهای دیگه شاهد محکومیت این موضوع نبودیم و کاملا سکوت مطلق. این داستان گذشت و چند سالی بعد همین پرونده، یعنی پرونده کاربرد سلاح شیمیایی توسط صدام، از بایگانی امریکایی‌ها بیرون کشیده شده بود. یعنی وقتی که قرار شد دوام و بقای صدام دیگه منافع غرب رو تأمین نمی کرد، اون موقع چون بر علیه یک کشور مستقل، یک کشور ضد امریکایی صدام عمل می کرد، جنگ رو تحمیل می کرد، ما رو تضعیف می کرد، اقداماتش کاملا پول چشم پوشی می شد، کاملا نادیده گرفته می شد. اما چند سال بعد که دیگه وجود صدام فایده ای نداشت براشون و دیگه به جز هزینه چیزی براشون نداشت، قرار شد صدام رو ساقط بکنن، پرونده کاربرد سلاح‌های شیمیایی در ایران و بر علیه مردم حلبچه عراق رو از بایگانی کشیدن بیرون، گرد و خاکش رو پاک کردن و این مستند حمله به عراق شد، این بهانه حمله به عراق و ساقط کردن صدام حسین شد. ما یه مستندی اون زمان ساختیم همین تقریبا 7-8 سال پیش به نام پژواک یک سکوت که بعدا رفت تو سایت های آنتی وار و امثال هم امروز قرار داده شده. اومدیم به عنوان یک جریان مردم نهاد شخصیت هایی که مسئولیت داشتن در نهادهای بین المللی در اون ایام در زمان کاربرد سلاح شیمیایی توسط صدام، اعزام کردیم به 7-8 کشور اروپایی با پزشکان، با آقای پرزدکویار که اون موقع دبیرکل سازمان ملل بود، یان الیاسون که جانشینش بود، با همه اینها مصاحبه گرفتیم و یک مستند خیلی خوبی ساخته شد. همه اینا بل اتفاق اعلام کردند که همه اسناد و مدارک کاربرد سلاح شیمیایی وقتی جمع میشد و می آوردیم تو شورای امنیت یا می آوردیم در صحنه مجمع عمومی سازمان ملل، امریکایی ها اجازه طرحش رو نمیدادن و اینو میگذاشتن کنار و سکوت کامل. میگفتن ما امروز که دیگه در این نهادها و مجامع مسئولیتی نداریم، راحت میتونیم این رو بگیم و این رو اعتراف بکنیم که در اون سالها امریکایی ها بنا به منافع خودشون موضوع کاربرد سلاح شیمیایی رو کاملا مسکوت نگه میداشتن، اما بعدن که منافعشون اقتضا کرد، همون پرونده چند سال پیش رو از بایگانی کشیدن و این شد در واقع مبنا و مستند برای حمله به عراق و ساقط کردن صدام. اینی که میفرمایند دوستان استفاده ابزاری و چرا امریکا استفاده میکنه از همین ابزار اگر خودش اعتقاد نداره، دلیلش همین هست که استفاده ابزاری، یعنی ابزار است برای پیشبرد منافع، برای پیشبرد سیاست ها، برای اعمال فشار به دولت ها و حکومت هایی که مبانی اصول و ارزش های او رو قبول ندارن، برای خودشون اصول و ارزش ها و مبانی دیگه ای رو دارن، بذار اینجاها به کار میبره، بر علیه اون رو اونایی که به نفعش هست در واقع مسکوت میذاره.
متشکرم آقای دهقان. آقای رجبی، آقای رحمانی با شما موافق بودند، اون حقوق بشر اسلامی خیلی هم استقبال کردند، هم در این زمینه برای ما توضیح بدید راهکاری که مد نظرتون هست، هم اون 18 ماده از اعلامیه حقوق بشری که فرمودید توی قانون اساسی ما هم وجود داره.
چشم،
خواهش میکنم.
ببینید ما اعتقادمون این هست، ببینید ما باید ببینیم که اولا اعتقادمون چی هستش و بعد بر اساس اون اعتقادمون بیایم تعاریف خودمون رو از اون اتفاقات و اون وقایعی که در سطح جهان رخ داده مطرح کنیم. ما اعتقادمون این هستش که انسان به دست خداوندی توانا آفریده شده که بر تمام احوالات یک انسان به ما و انسان واقف و آگاه هستش. ما اول باید این اعتقاد رو داشته باشیم، بعد بیایم در موردش صحبت کنیم. اگر ما به این نقطه نظر برسیم و این توافق رو داشته باشیم، بعدش حالا باید تو قسمت دوم به این نتیجه برسیم که این خداوندی که واقف بر احوال انسان هستش آیا بر حقوقی که برای این انسان نیاز هست هم واقف هست یا نه. خب طبیعتاً به فرض اول، فرض دوم هم جوابش مثبت هستش. پس کسی که میدونه دقیقاً انسان چه حقوقی رو نیاز داره، اون هم در مواجهه با هم نوع خودش، خداوند هستش. و اتفاقاً تمام این حقوق در مکتب اسلام و در دین مبین اسلام به وضوح آورده شده. پس ما صحبتمون هستش که ما نیازمند یک تعریف و بازنگری و یک تبیین در حوزه حقوق بشر اسلامی هستیم، به خاطر اینکه ما حقوق بشری که ساخته دست غرب هستش، اون هم با تمایلات نفسانی انسان، اصلا از نظر